بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از وجوه بسیار مهم ایمان به غیب، ایمان به ابلیس، ایمان به شیطان، ایمان به مؤثر بودن کارهای اوست، ایمان به قدرت اوست، اگرچه ان کید الشیطان کان ضعیفا، کید شیطان ضعیفه اما هست، ایمان به دشمنی شیطانه. بیش از 20 مرتبه خداوند متعال در قرآن کریم تأکید میکنن بر اینکه این شیطان دشمن شماست، نه دشمن دین ما، دشمن خود ماست. فکر نکنید یه زمانی شیطان با آدم رفیق میشه، شما داری راه میری زمین بخوری پات زخم بشه خوشحال میشه، دوز جیب تو بزنه خوشحال میشه، اصلا شما در گناه لذت ببری ناراحت میشه، میگه گناهش خوب بود چرا لذت برد. دشمن شخص خود شماست. شاید ایمان به خدا و ایمان به مهربانی خدا و ایمان به قدرت خدا برای خیلی ها آسون تر باشه، چون انسان به صورت فطری نمیتونه خدا رو انکار کنه، یه پشت و پناهی میخواد و همیشه حس میکنه باید این قدرت برتر باشه و هست. ولی اینکه ابلیس رو انسان باور کنه و دشمنی او رو و مکائد او رو، این یه مقدار سخته، برای خیلی ها سخته، باید آدم ها فکر کنن روش، مخصوصا تو این دنیای جدید ما ابدا نام و یادی از شیطان نیست. وجود او ممکنه رسماً انکار نشه، ولی عملاً در زندگی جایی از شیطان نیست. قدیمی ها چطور بودن؟ قدیمی ها بالاخره تحت فضای دین و ادیان الهی همیشه چیزی به نام شیطان رو بهش اعتقاد داشتن و نسبت بهش حساسیت داشتن. ولی این دنیای مدرن که دیگه اومد کلن همه دین رو سعی کرد بزنه کنار و علم رو جانشینش بکنه و خصوصا علوم تجربی رو منبع معرفت بخواد قرار بده، چون تو علوم تجربی چیزی به نام شیطان وجود نداشت و نمیشه به این سادگی اینو اثبات کرد، شما میبینید که یاد شیطان محو میشه. دوباره ما طبق معمول همیشه برمیگردیم، هر حرفی میخوایم بزنیم میگیم که این تو مدرسه چجوری باید آموزش داده بشه. خیلی اشتباه میکنیم، ما اصول عقاید رو یاد میدیم اما شیطان رو یاد نمیدیم، ایمان به مبدأ و معاد رو آموزش میدیم، ایمان به وحی و نبوت رو آموزش میدیم، ایمان به وجود دشمنی به نام ابلیس رو آموزش نمیدیم. این هم از امور غیبیه. الذین یؤمنون بالغیب، غیب یکیش ابلیسه و عمل کرده او، و شما میبینید خداوند متعال در قرآن کریم در قصه های مختلف داستان شیطان رو خیلی قوی مطرح میکنه. خب حالا اگر شیطان رو ما جدی بگیریم برای زندگی فردیمون، برای زندگی اجتماعیمون، میتونیم ترفندهای اون رو در قرآن مطالعه بکنیم. بالاخره هست و داره تأثیرگذاری میکنه رو ما. بارها من عرض کردم، یادم قدیمی ها تا عصبانی میشدن، تا جایی دعواشون میشد با کسی، کسی اذیتشون میکرد، قبل از هر عکس رو عملی نشون بدن میگفتم لعنت بر شیطان، ببینیم چی جور منو عصبانی میکنه. آقا ایشون شما رو عصبانی میکنه، به شیطان چرا لعنت میکنی؟ این حضور ذهن رو داشتن که همیشه آتش بیار معرکه ابلیسه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اومدن در ادبیات سیاسی یک اتفاق بزرگی رو رقم زدن، دشمن زمینی، دشمن سیاسی، دشمن طاغوتی کشور ما رو اسمشو گذاشتن شیطان بزرگ. آمریکا شیطان بزرگه. و به این ترتیب الگو دادن به ما که میخواید برید مطالعه کنید ابلیس رو همین در واقع آنچه که در قرآن کریم درباره ابلیس آمده رو مرور کنید، دست اونو میخونید. حالا ما در زمینه تبلیغات میخوایم کار بکنیم که اتفاقا تخصص شیطان هم تبلیغاته. مقام معظم رهبری فرمودن، این صحبت مال آخرین صحبت ایشون هست، فرمودن که دشمن بیشتر از تهدیدهای امنیتی و اقتصادی تو زمینه تبلیغات علیه ما کار میکنه. این خیلی حرف مهمیه. ایشون کسیه که داره رصد میکنه، مراقبه، داره میبینه، داره هزینه های دشمن تو چه زمینه ها هست رو مطالعه میکنه دائما. خب بعد ایشون وقتی نگاه میکنه که حجم دشمنی در واقع دشمنان ما در عرصه تبلیغات بیشتر است از عرصه های دیگه، ما باید به این موضوع توجه بکنیم و در واقع احساس ناامنی بکنیم از نظر تبلیغاتی. ضمن این که ایشون در کنار این مطلب فرمودن که ما هم از نظر تبلیغات ضعیفیم، تصریح فرمودن به چند عبارت در چند جمله کوتاه، هم کمکاری داریم هم ضعیفیم، که خب منظورشون کیفی میشه دیگه. در کنار کمکاری بفرمان که ما ضعیف هستیم، یعنی هم از نظر کمی هم از نظر کیفی. واقعش اینه که ما از نظر تبلیغی تو این 40 سال به خودمون نیومدیم. حالا خوبه من اینو توضیحی بدم. شب اول واقعا خیلی مختصر من برخورد کردم با کلام مقام معظم رهبری. چرا باید ایشون این حرف رو توی جلسه تنفیذ حکم ریاست جمهوری جدید بزنه؟ مناسبتش چیه؟ مناسبت اقتصادی اگه ایشون بفرماید معلومه، مثلا اول روزه. مناسبت کرونا رو بفرماید معلومه. مناسبت درست عمل کردن و درست خدمت کردن و مردمی بودن، شعارهای رئیس جمهور رو برش تاکید بکنه که خب این کار رو انجام دادن تو فرمایششون، خب اینا مناسبتش با جلسه کاملا معلومه. این بحث به ظاهر کاملا بدون مناسبت بیان شد، در حالی که واقعا اگر دقت کنیم میبینیم یه مناسبت خاص داره. الان تقریبا میشه گفت قوا و دولت مردا همسو با شعارهای انقلاب دارن عمل میکنن و میخوان انشالله عمل بکنن. ما هم دعا میکنیم موفق بشن. خب الان بیش از هر چیزی ما باید به چی توجه کنیم؟ این که شروع میکنن به تبلیغات. دولت قبلی چون همسویی داشت در برخی از مواضع خودش صریحاً با مواضع دشمنان ما، همسویی داشت متاسفانه، مثلا مذاکره رو خیلی کارآمد میدونست. خب دشمنان ما هم مذاکره رو خیلی کارآمد میدونن، در حالی که مذاکره در اصل کارآمد که نیست، ما میدونیم، تجربه هم کردیم. خب چون دولت قبل یه همسویی با جبهه مقابل دشمن در برخی از مواضع داشت، اونا محکم نمیزدن. تازه محکم نمیزدن این بود. حالا دیگه دولت یه همسویی با این طرف جبهه انقلاب و مقاومت پیدا کرده، اونا الان چیزی دستشون نیست، حالا بزن کی بزن. لذا باید هم عمل کرده دشمن رو درست رصد کرد که ببینیم او وقتی میخواد عملیات بکنه دقیقاً چی کار میکنه، ما بتونیم پاتک بزنیم، هم تأثیر نپذیریم، هم به مردممون بگیم تأثیر نپذیرن مردم. من دیدم گاهی از اوقات پای فیلم سینمایی یا سریالی همه نشستن، بعضیا که باهوشترن پیشبینی میکنن که الان چی میشه، بعد اتفاقا همون هم میشه، درسته؟ اینایی که نشستن میگن بابا بیمزه میکنی فیلمو، بذار مثلا غیر مترقبه باشه، غیر منتظره باشه، ما کیف کنیم، به هیجان بیایم. بعد دیدم از کسانی که پیشبینی میکنن یه سریال، یک داستان، یه قصه، حالا تو سینمایی یا هر مدل نمایشی دیگه ای، چون فیلمنامه‌های زیادی خوندن، فیلم‌های زیادی دیدن، میتونن پیش‌بینی بکنن، از اینها سوال میکنن که پس شما دیگه از دیدن فیلم لذت نمیبرید دیگه، چون مرد قابل پیش‌بینیه این داستان و شما میدونید واقعا قابل پیش‌بینی باشه جاذبه نداره، نه جاذبه نداره، نه فیلمش آدمو میترسونه، نه فیلمش آدمو جذب میکنه، نه دنبال خودش میکشونه، نه متقاعد میکنه انسان رو، آدم میتونه ضعفاش هم ببینه. شما اگر براتون قابل پیشبینی باشه دست دشمن رو بخونید در تبلیغات، دشمن وقتی عملیات میکنه متوجه میشین، اصلا عملیات نکرده میدونی این الان چه خواهد کرد و تأثیر نمیپذیری. یکی از واجبات برای جامعه ما اینه که عملیات روانی دشمن رو با جزئیات توضیح بدیم. جالبه من به شما عرض بکنم، شاید حدود 20 سال پیش این جور حرف ها رو من در محافلی عرض میکردم که مسئولینی بودن که باید برنامه‌ریزی میکردن برای رسانه های کشور، به ویژه رسانه ملی. بعد به من میگفتن که نه، ما اگه مثلا بگیم عملیات روانی اینه، بعد خود ما رو متهم میکنن. من میگفتم خب خود شما متفاوت عمل بکنید، حتی عیبی نداره شما رو متهم بکنن، بخشیش به شما نمیخوره چون اصلا شما همون کارا نمیکنید، بخشیش که عملیاتی است که دشمن انجام میده شما هم انجام میدید، قسمت درستشه، چون میدونید دشمنان ما هیچ وقت همه حرفاشون غلط نیست، همه مواضعشون هم غلط نیست، غلط و درست رو با هم قاطی میکنن، به خورد مردم میدن. اگه همش غلط بود که خلاص بود، کسی تحت تاثیرشون قرار نمیگرفت. اخبار درستم میگن، مسائلی که آقا خرابی هست مهمم هست اونا رو میگن، درستم میگن، بعد قاطیش دروغای خودشونو میگن، بزرگ نمایی خودشونو انتقال میدن، بالاخره کوچیک نمایی خودشونو انتقال میدن تا بتونن افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بدن. خب ما اگه دست دشمن رو بخونیم چی میشه؟ ازش تاثیر کمتر میپذیریم. بنده به دوستان رسانه میگم خب اینو لو بدید، همه بدونن. میگن که خب بخشی از عملیات خود ما هم تاثیرش کم میشه. خب کم بشه، بذارید مردم یه فیلم سینمایی رو مثلا نگاه میکنن مثل کارگردان به فیلم سینمایی نگاه کنن. آخه کارگردان وقتی به فیلم سینمایی نگاه میکنه، نگاه نمیکنه اون بازیگر داره میدوه که از خطر فرار بکنه، نگاه میکنه ببینه این دوربینه که داره دنبال اون بازیگر میره رو ریله یا رو دسته داره میدوه، اون یه زاویه دیگه نگاه میکنه. بعد نگاه میکنه که این سرعت فنی نگاه میکنه دیگه. شما مثلا نگاه میکنید طرف تو تاریکی افتاده، الان خطر تهدیدش میکنه، یه کارگردان چجوری نگاه میکنه، میگه نور صحنه رو این چجوری از جلو داده ولی مثلا پشت سر نور میده. اون میره توی مسائل فنی خودش. همه باید اینجوری حرفه‌ای بشن درباره ابلیس. قدیمی ها وقتی که میگفتن تا عصبانی میشدن میگفتن لعنت بر شیطون، عملیات ابلیس رو میدونستن. یکی از عملیات ابلیس اینه که سوء تفاهم ایجاد کنه، عداوت ایجاد کنه، نفرت ایجاد کنه، عجله کنه تو قضاوت، انسان عجله کنه توی انتقام گرفتن و پاسخگویی و الی آخر. خب اینا رو مفصل دیده بودن، تا میدیدن حالشون بد میشه میگفتن لعنت بر شیطان، اون حتما داره دخالت میکنه، و درستم میگفتن. هرچند ممکنه حالا طرفشون هم خطا داشته باشه، ولی بالاخره شیطان اون وسط داره کار خودشو انجام میده. خب ما میخوایم دست دشمن بشریت رو، دشمن امت اسلامی، دشمن مردم ایران، فرق نمیکنه یکیه، اونا دشمن بشریتن که دشمن مال، و الا اینجور نیستش که ما از اسلام دست برداریم حالا دیگه قرب و صدقه ما برن، ابدا اینطور نیست. انگلیس که هندی ها رو به بردگی کشیده بود، یا هر کشوری رو تو جهان، اینا به بردگی میکشن به خاطر اسلام فقط مگه؟ حالا اسلام بله موجب دشمنی بیشتر میشه، برای اینکه میدونن اسلام ما رو قدرتمندتر میکنه. به هر حال دشمنان بشریتن که با ما دشمنی میکنن. فکر نکنید دست از اسلام برداریم طوری بشه، یعنی کوتاه بیان و ما با رفیق بشن. خب این دشمنان وقتی میخوان عملیات روانی بکنن،
و تبلیغات علیه ما افکار عمومی رو خراب بکنن، به شما عرض بکنم هیچ الگویی جز الگوی ابلیس ندارن، همشون تا آخر رفته و خداوند متعال تمام عملیات روانی ابلیس رو هم قشنگ برای ما توضیح داده. لذا کافیه ما قرآن بخونیم ببینیم شیطان چی کار داره میکنه. فرق کارهای شیطان با کارهای پیغمبر خدا رو هم میتونیم کم کم متوجه بشیم، که حالا من این روایت رو گذاشته بودم باید بگذارم برای یه وقتهای دیگه بعدن بخونم براتون، چون یه نکته مهمی داره در این روایت، ولی یه قسمت اولش رو برای شما بخونم جالبه. رسول خدا میفرماید بعثتو داعیا و مبلغا، من دعوت کننده و مبلغ مبعوث شدم، و خلق ابلیس و مزینا، ولی ابلیس دعوت کننده و مبلغ نیست. چیکار میکنه؟ مزینه، زیبا جلوه میده. حالا البته عملیات دیگری هم داره، این عملیات زیبا جلوه دادن رو دو شب قبل در موردش با هم دیگه صحبت کردیم که ابلیس همیشه کفر و معصیت و خیلی چیزا رو زیبا جلوه میده، به این زیبایی نیست. هنرمند میخواد، دیشب این بحث بود، هنرمند میخواد بره زشتی درونه این زیبایی هایی که اینا رنگ کردن و همه مردم رو گول میزنن و در بیاره نشون بده، که این هنرمند هنوز اونچنان که باید و شاید تربیت نشده. مثلا مراکز آموزش عالی هنر در اون بخش محتوایی نمیتونن یک کسانی رو تربیت بکنن که ضد این عملیات روانی ابلیس بتونن کار بکنن. خیلی مهمه دیگه، که حالا بحث دیشب رو دوباره تکرار نکنیم. حالا دیگه شیطان چی کار میکنه؟ یکی دیگه از عملیات روانی شیطان رو که البته چند تا عملیات در یک آیه آمده رو خدمت شما تقدیم کنم و بعد یه توضیح مختصر عرض کنم. شیطان چی کار میکنه؟ یعدهم، وعده میده، وعده سرخرمن، وعده دروغین. یمنیهم، آرزومند میکنه اینها رو. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، شیطان هیچ وعده ای نمیده مگر وعده سرشار از فریب. یکی از عملیات های روانی شیطان علیه انسان وعده دادنه. میدونید حضرت آدم علی نبی نابعالی و علیه السلام جد بزرگ ما رو هم همین کار کرد. هل ادلو که علی شجرت الخلد، میخوای من تو رو ببرم به سمت یک درخت جاودانه؟ بله، یه وعده داد، وعده سر خرمن. هیچ پدر جد ما در اومد، در پدر که ایشون نداشت دیگه، ولی خب دیگه حبوط شد و اینا. یعدهم و یمنیهم، فقط وعده نمیده، اون حرفه‌ای آرزومند میکنه، کاری که ما بلد نیستیم بکنیم. آقا ما اگه وعده بدیم به ظهور حضرت ولی از ارواحنا له الفدا، ما راست گفتیم. ما یعدهم الشیطان الا غرورا، شیطان اگه وعده بده دروغ گفته، ولی رسول خدا اگه وعده بده، خدا اگه وعده بده، مؤمنین اگه وعده بدن راست گفتن. حالا مؤمنین دو تا کار بلد نیستن بکنن، یکی این که بلد نیستن وعده بدن، وعده درست. بعد یکی دیگه هم یمنیهم، شیطان بعد از اینکه وعده میده نمیدونم چی کار میکنه با آدم ها، مردم رو آرزومند میکنه، شیفته میکنه. وای چه شود، چه هنری داره ابلیس، ترفنداشو برای شیفته سازی شما ببینید، تبدیل میشه به آرزو. خب یک توضیح بسیار عمیق و فنی خدمت شما عرض کنم. بسیاری از علوم انسانی در واقع ترفندهای تبلیغی، وعده های دروغین دادن به آدم هاست برای آینده موهوم، بعد اسمشو میگذاره دانش. میگه میدونی اگه به آرای عمومی مراجعه بشه دیگه کسی ظلم نمی کنه و اینا بر سرنوشت خودشون حاکم میشن. آقا نمیشن. اینو رو چه حسابی میگی؟ آقا با تبلیغات اینقدر گوش فلک رو کر کردن، الان تو کشور ما کسی جرأت داره اشکالاتی که اندیشمندان علوم اجتماعی غربی به دموکراسی گرفتن بگیره؟ پدرش رو در میارن، نابودش میکنن. اصلا فضا فضا علمی نیست. آقا اصلا مالم این ایرادا رو به دموکراسی وارد نمیکنیم. اندیشمندان غربی خودشون میگن اصلا دموکراسی تحقق پیدا کردنی نیست با این روش هایی که شما دارید میگید. بازم سه به هیچ قدرت با یه ترفندهای جدیدی به اسم مردم به کام زورگویان میشه. رو چه حسابی وعده میدی؟ همین آقای فوکویاما مگه نمیگفت آخر دنیا لیبرال دموکراسیه؟ بعد چند سال فکر کنم 10 سال بیشتر نشد، 10-15 سال گفت نه من اشتباه کردم. دید محقق نمیشه، دید دنیا داره به راه دیگه میره. خب تو نمیتونستی پیشبینی کنی آینده رو؟ مگه تو اقتصاد خیلی ها پیشبینی نمیکردن این کارو بکنید این کارو بکنید اینجوری میشه، بعد یه جور دیگه شد. تو همین کشور ما یه دولتی اومده بود میخواست خیلی چیزا رو اصلاح کنه، میگفتش که اول باید فضای باز سیاسی بعدن رشد اقتصادی ایجاد بشه. حالا چین الان فضای باز اقتصادی داره؟ فضای باز سیاسی داره که اینجا به اینجا رسیده؟ همه معادله رو بعد چون به حرف مفت نزدی؟ شما برید تو علوم انسانی تو شاخه های مختلف از اینجور اشتباهات هست. حالا وقت اندیشمندان علوم انسانی فکر کنم من علیه اونا موضع گرفتم، آقا یه فقیه هم اشتباه میکنه چه اشکال داره؟ یه فیلسوف هم اشتباه میکنه. خودتون حلق‌آویز نکنن الان، وای به ما گفتی که اینجوری. آقا تو هم اشتباه میکنی دیگه، دارم میگم فقیه هم اشتباه میکنه. اصلا خودش فتوای خودش رو تغییر داده. نگاه کن وقتی همین آقا داره فتوا میده، همون آقا بعد میاد فتواشون با هم فرق میکنه، خب یکیشون دارن اشتباه میکنن دیگه. اعلام هم شده آقا فتوای این مرجع تقلید اینه، فتوای اون مرجع تقلید اینه. دعوایی هم نیست، انسانیم دیگه. الان هیچ فقیهی بهش بر نمیخوره بهش بگن آقا فتوای یه فقیه دیگه یه چیز دیگه است، یا شما اشتباه کردی یا اون. میگه خب بله. خیلی راحت. آخه این فقها احکامشون و تولیدات علمیشون رو که تبلیغات نمی کنن که، ولی تو علوم انسانی غربی بعضی از این غرب زده ها آقا چه تعصبایی دارن. تو همین ماجرای کرونا ما میگیم که آقا این طب سنتی ببینید حرفش درسته یا نه، مردم دارن میمیرن به عنوان یه احتمال، چون محتمل سنگینه. هر احتمال کوچیکی رو آدم باید بها بده، بررسی علمی بکنه. بعضیا اهل دانش مثلا طب مدرنن توهین میکنن. آقا توهین چرا میکنیم؟ دانش دیگه. میگه که آقا مگه تو نمیبینی طب سنتی آدم کشته؟ خب طب مدرنم آدم کشته، هر دو آدم میکشن. چاره ای نیست، چاره ای نیست، باید بریم سراغ طب مدرن. چاره ای نیست، همچنان باید بریم سراغ طب سنتی. متحجر که نباید بود که. میگه شما چرا طب سنتی رو تقویت میکنید؟ بعضی ها ازش سوء استفاده میکنن. خب بله، بعضی هم از واکسن سوء استفاده کردن. شیشه های واکسن رو برشه رفته تقلبی. پس آقا واکسن نزنید، چون بعضی ها... آقا این که نمیشه که. آخوند قلابی داریم، پزشک سنتی قلابی داریم، پزشک مدرن قلابی هم داریم. چه اشکال داره؟ همه جا هست. کسی میخواد بگه قبیله ما معصوم هم؟ آقا تو علوم انسانی اشتباه میشه؟ بله. تبلیغات نکن دیگه، خفه نکن بقیه رو. بعضی ها مثلا طرفدار یه اندیشه‌ای شدن تو علوم انسانی، حالا تو علوم اجتماعی، تو روانشناسی، تو هر چیز دیگه‌ای. خب طرفدار شدی، قبول کردی، باورش کردی، باشه، ببین نداره. شما جرأت داری جلوش بگو که این ممکنه اشتباه باشه، پدرتو در میاره. آقا مگه دینه؟ مثل اون بنده خدا میگه شما به طب سنتی واقعا معتقدی؟ گفتم طب سنتی مگه جزء اعتقاداته؟ یعنی چی معتقدی؟ ممکنه هزار تا راه باشه برای مداوای بشر. آدم میره تجربه میکنه، بررسی میکنه دیگه، ممکنه از اشتباه بکنه. اشتباه به چه قیمتی؟ به قیمت جان مردم تو طب مدرن داره اشتباه میشه دیگه. خودشون اعلام کردن، چند تا دارو گفتن، بعد گفتن ببخشید این داره میکشه، برداشتن. حالا آمار الان شما بگید چند تا رو کشته؟ آدم باید بی تعصب باشه. ولی ابلیس این کارو میکنه. هر کی دیدید از یه دانشی داره فریبکارانه دفاع میکنه، بدونید یه ابلیس پشترش یه موضعی داره، ابلیس توش نون داره، برای به بردگی کشیدن بشر مفیده. این یعدهم و یمنیهم، چرا آقا یمنیهم؟ آقا باشه یعدهم، باشه وعده بده، بگو اگر این کار منو انجام بدید خوب میشه، میشه وعده دادم. چرا یمنیهم؟ یومنیهم چرا منو آرزومن میکنی؟ چرا منو شیفته میکنی؟ چرا منو کور میکنی به نگاه نقادانه؟ که من اگه حرف تو رو نپذیرفتم که وعده خوش داری در آینده به ام میدی، منو تکفیر بکنی، منو مثلا له بکنی. شیطان کارش اینه دیگه. در مقابلش دیدی خدا چقدر سرد رفتار میکنه؟ حالا نمونه های سردشو من دارم به شما میگم. مثلا میفرماید که شما این کارو بکنید، عسى ربکم، چه بس امید از خدا شما را کمک بکند. امید است یه قاطع بگو. ابلیس اونوری میبره دروغ میگه، قاطع حرف میزنه، خدا این طرف همه چی رو میذاره تو بقعه امکان. ممکنه خدا ببخشه، ممکنه خدا قبول کنه، ممکنه عاقبت به خیر بشه. بابا محکم بگو. شما دقت بکنید تو قرآن خدا خیلی از اصول تبلیغات رو که امروزه برای اغوای مردم استفاده میشه استفاده نمی کنه. حالا من نمیخوام بیام فعلا تو جبهه خودی بگم ما از چه اصول تبلیغاتی باید پیروی بکنیم. مثلا تو این روزنامه های غربگدا شما نگاه بکنی یه جوری برجسته میکنن این اندیشمندان غربی رو و غربگرا رو و غربگدا رو، که اصلا تو مرعوب میشی، جرأت نمیکنی علیهشون حرف بزنی. وقت میری سراغ قرآن، خدا بارها تو قرآن نسبت به پیامبرش ضد تبلیغ حرف میزنه. آقا شما پیغمبر فرستاده یکمی حمایت کن، مثلا کمک کن، اینا بگو قوغاست آقا، قوغاست. میفرماید انک لا تهدی من احببت، تو هر کسی رو بخوای نمیتونی هدایت بکنی. یا میفرماید که لست علیهم مسیطر، تو بر اینا سیطره نداری. یا جای دیگه ای میفرماید جز به نادونها نباش، نخواه که قطعا روی این مخاطبان تأثیر بگذاری. بابا بذار بره تأثیر بگذاره. خب مگه ایشون مبلغ نیست؟ فقط محدودیت داره، همه چی نمیتونه بگی. اما انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. چه برجست است این عبارت. ما راه راست رو نشون میدیم، شما میخوای تشکر کن، شما میخوای تشکر نکن، کفران ببرز. اینقدر بزرگوارانه رسول خدا. ببخشید البته الان بحث ما نباید در مورد تبلیغات در جبهه خودی بشه که چه ویژگی هایی داره. اینقدر بزرگوارانه برخورد میکنه که اصلا موجب میشه نفاق جون میگیره تو حکومت پیغمبر. از فرصت سوء استفاده میکنم. بله سوء استفاده میکنم. ولی شیطان وقتی که شروع میکنه چیکار میکنه؟ وعده هاش قطعا دروغه. تو برخی از شاخه های علوم انسانی همین اتفاق افتاده، وعده های کاملا دروغ، هر چند سالی بارم رو میره ها. حالا ابی نداره، دانش تجربیه دیگه. یه فقیه هم ممکنه فتواش اشتباه باشه، حالا اینم دانش تجربی پیدا کرده، میگه تا اینجایی که من میدونم باید اقتصاد رو این کارو بکنی، باید سیاست رو این کارو بکنی، باید مطبوعات اینجوری باشه. ببین نداره، اینم اشتباه میکنه، فقیه هم ممکنه اشتباه کنه، فیلسوف هم ممکنه اشتباه بکنه، اشکال نداره. ما بر اساس آخرین دانش عقلی تجربی، آخرین دانش فقهی مجبوریم زندگی کنیم، آخرین دانش پزشکی مجبوریم زندگی کنیم، بریم جلو. باشه، ولی این یعنی چی؟ یومنیهم. هر موقع دیدید زیادی دارن تبلیغات میکنن که شما رو شیفته بکنن که قدرت ارزیابی رو ازتون بگیرن، شک کنید، شاید کار ابلیسه. پرسیدن آقا شما برجام رو خیلی بزک کردید، خیلی عمده باهاش برخورد کردید، مردم رو به شدت امیدوار کردید، اقتصاد کشور کاملا شرطی شد، اقتصاد در دوران دفاع مقدس انقدر شرطی نشده بود که الان شده، حالا بلکه این دولت بتونه اقتصاد رو از شرطی بودن نسبت به نوسانات مذاکره مثلا جدا کنه. اقتصاد رو شرطی کردید. چرا؟ میگه باید بزرگ نمایی میکردیم یومنیهم، تا چی بشه؟ تا مردم همراهی کنن. آها دیگه مردم اختیار داده بودن دیگه، رأی هم که داده بودن که، بی نیاز به چی نداشتی که؟ خود آقای رئیس جمهور قبلی، شما الان فیلماشو بردید، فکر نکنم هرگز خودش حاضر باشه این فیلما رو پخش بکنید. یه جوری تبلیغات میکرد، اصلا اومدن بیرون هزار تومانی و نمیدونم کنار دلار گرفتن میرقصیدن. یعنی یومنیهم. از اون ور مقام معظم رهبری با اینکه اجازه داده بود، ولی میفرمود من خوشبین نیستم، وابسته نکرد کشور رو. وقتی کشور رو وابسته میکنی به یک کسی به نام دشمنت خوب تکیه بدی، میگه آه تکیه داد تکیه داد، میکشه کنار بخوری زمین دیگه. خیلی ساده است دیگه. حالا یکی از ترفندها همینه، شیطان موقع وعده های دروغ خودش که میشه شروع میکنه روش یک تبلیغات عظیمی انجام دادن، یک عملیات روانی انجام دادن که همه رو آرزومند. الان خیلی آرزو دارن برن آمریکا، تو جهان یکی از کشورهای اول در آرزومندی. بعد اونایی که توی کشور آمریکا دارن زندگی میکنن و اسیر شدن و خودشون دارن میگن چجوری اینا میتونن یه کشور ناامن رو اینقدر جذاب نشون بدن؟ اینا همش کار تبلیغاته. بعد جالبه وقتی تبلیغاتم میکنن مثلا با هالیوود، پولم میگیرن از مردم، یه پول بده من اینو تو حلقوم تو زهر حلاحل بریزم، پولم میده طرف، چون بلد تبلیغات کنه. یه جوری تبلیغات میکنن اصلا تو آرزو میکنی. بعد کم کم ذائقت هم تغییر میدن و آثار دیگری که شیطان باقی میگذاره. بنده میخوام ذیل این آیه کریمه بگم بخشی از فعالیت تبلیغاتی دشمن در بستر دانشهای اجتماعی، دانشهای علوم انسانیه با تبلیغات. همین دوستان پزشکی در پزشکی نوین هم بعضی هاشون همین جوری صحبت میکنن، یه جوری تبلیغات میکنن انگار قطعیه. آقا شما که میدونی کلن پزشکی چه قطعی نداره، طبق آخرین یافته ها، طبق آخرین بررسی ها ممکنه نتیجه نده. اینجوری مردم معقول حرکت میکنن. این وعده دادن به یک آینده آنچنان، مگه مارکسیست ها نبودن یه نمونشون؟ جامعه بی طبقه یه جوری وعده داده بودن، بچه مذهبی های ما تو این کشور رفتن مارکسیست شدن، آی آدم می کشتن. اینقدر باور کرده بود وعده های اونا رو. من یادم 16 سالم بود اول انقلاب، بس که کمتر، اونطور نیست مثلا بابام آخون بود و این کتاب خونه تو مسجدشون داشتن و این کمی بحثا و این حرفا رو کتابها رو. بعد ما بحثامون با این مارکسیستا چی بود؟ بهشون میگفتن جوجه کمونیستا. میگفتیم آقا این که تو میگی میگفت مالکیت رو بردار، سرمایه‌داری از بین میره، بهشت بر این میشه زمین. شما نمیتونستی مقابل اینا حرف بزنی. آرزومند شده بود، فقط میگفت هرچی دینه باید نابود کنی تا زودتر به این جامعه بی طبقه برسی. بعد اونایی که دیگه یه قسمت های از دین رو نمیتونستن به هیچ وجه انکار کنن، التقاطی شده بودن، یعنی مارکسیزم رو با اسلام قاطی کرده بودن، شدن مجاهدین خلق. 17,000 نفر آدم کشتن با گلوله. خود چی کار میکنی؟ چه وعده هایی بهشون داده بودن؟ تروریست درست میکنن. یعدهم و یمنیهم، این وعده دادن، وعده دادن‌های قطعی ولی غروری. و از اون طرف یمنیهم که خودش مکمل اون وعده دروغینه، ولی وعده دروغینش نمیگیره. این ترفند عملیات روانی اوناست. حالا شما نگاه کن چجوری وعده میده. رسانه های بیگانه رو نگاه کن، یا تو این رسانه ها که بیگانه پرستار رو نگاه کن، ببین چجوری وعده میدن. الهی دورتون بگردن. طرف میگن که فرمانده نیروهاشو فرستاد جلو، شکست خوردن، برگشتن. گفت چرا شکست خوردی؟ تعداد اونا زیاد بود. گفت نه کمتر بود. گفت اسلحهشون بیشتر بود. گفت نه اتفاقا اسلحه ما بیشتر بود. گفت خب اونا موقعیت بالا بودن، شما پایین بودید. گفت نه اتفاقا ما بالا بودیم، اونا پایین بودن. گفت چرا شکست خوردی؟ گفت اونا روشون بیشتر بود. رفقا تمام وعده های دروغین ضد بشر و ضد دین، دروغین بودنشون اثبات شده. الان دیگه چرا غربی ها میتونن مخ بعضی ها رو بخورن؟ الان هیچ کس تو جهان نمیگه من میخوام دموکراسی غربی رو اجرا کنم تو کشورم. هیچ کس نمیگه سبک زندگی غربی رو میخوام. اصلا جای وعده دیگه نمونده. جالبه دیگه وعده نمیدن و یمنیهم داره اجرا میشه، بازم شیفته میکنن. بابا اون نتیجه لجن زندگی خودشو نشون داده. یه زمانی این جریان های غیر انقلاب، ضد انقلابی داخلی، ضد انقلاب داخلی ما، حالا من یه اسماشون رو نمیگم، خودشون یه اسمای دیگه روشون خودشون میگذارن، اینا دائما رفرنس های علمی میدادن. 20 سال پیش انگار یه مش روشن فکر پرمطالعه اندیشمند، حالا دیگه همه اونا رو گوشن کنار. خب بگو دیگه، الان فقط فوش خالی میده، چون نمیتونه از اونا استفاده کنه. چی بگه آخه؟ با دموکراسی به گن کشیدن دنیا رو. یه زمانی یه رئیس جمهوری ما داشتیم میگفت ما به سوی دموکراسی، در آمریکا میگفت داریم حرکت میکنیم. شما اما انتظار نداشته باشید الان کامل دموکراسی رو پیاده کرده باشیم، کم کم صبر کنین. الان حاضر همو حرفو بزنه؟ ما میخوایم بریم مثل آمریکا بشیم؟ کدوم دانشمند غربی اینو تایید میکنه؟ ما داریم پس از چی میخوریم؟ والا من نمیدونم. روشون زیاده. الان دیگه وعده هم نمیتونن بدن. اتفاقا ظهور حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا زمانیه که دیگه هیچ کسی نمیتونه وعده بده، بگه من میتونم خوشبخت کنم. نذاشتن. تو روایت آمده عین این مطلب. الان ما توی این یکی از دلایلی که ما همیشه منتظر ظهوریم بیشتر از زمانهای قبل و توقع داریم ظهور انشاءالله به نزدیکی رخ بده این هستش که دیگه کسی تئوری نداره برای اداره عالم، تئوری برای حل مشکلات عالم نیست دیگه. یه زمانی فکر میکردن سازمان ملل و شورای امنیته، یه زمانی فکر میکردن دموکراسیه، یه زمانی فکر میکردن چی هر چی. هیچ تئوری دیگه وجود نداره. یه خلأ تئوریک در عالم پدید اومده. خلأ تئوریک در عالم پدید اومده یعنی وعده نمیتونه بده کسی که من در آینده شما رو آباد خواهم کرد. بابا میخواید کار تبلیغی علیه دشمن بکنید، بیاید وعده هایی که میدادن رو فیلماشون رو بگذارید، حتی تو خود غرب، تو ایران، تو فرانسه، تو همه جا فیلماشون رو بذارید، بعد بگو الان نگاه کن 50 سال 60 سال 70 سال گذشته، دیدی دروغ بر اومد وعده هاش؟ کی این کارا رو میکنه؟ بذار خلاص بشن از اسارت اشتیاق به غرب. یعدهم و یمنیهم، وعده میدن به اینا و آرزومندش میکنن، حالا دیگه وعده هم نمیدن و خالی خالی از آرزومند میکنن. ای خدای من، و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، شیطان جز وعده دروغ، وعده البته دروغ نه با فریب و نیرنگ. ما در مورد فریب باید بعداً صحبت کنیم، این یکی از کارکرده های شیطان هست در تبلیغات و امروز هم با این مواجه هستیم. انواع و اقسام فریب ها وجود داره و کارهایی که انجام میدن برای فریب و به همین دلیل هم کارشون میگیره. باید در این باره صحبت بکنیم، اما از هر چه بگذاریم سخن از دوست خوشتر است. این فریب اینجا رو دیدید کلمش رو؟ حالا براتون روزه بخونم. شب عاشورا امام حسین یک جمله طلایی بیان کرد که طلایی بودنش از این جهته که امروز تو تمام دنیا بری این جمله رو نشون بدی، ارزشش از تمام مفاهیم اومانیستی بالاتره. به دین اصلا ربطی نداره. ابا عبدالله الحسین شب عاشورا به یارانش این جمله رو فرمود: ما اهل بیت به خودمون حرام کردیم کسی رو فریب بدیم، کسی رو با فریب به یاری دعوت کنیم. چه جمله‌ای؟ حالا چی میخوای بگی حسین؟ فدات بشم. فرمود: فردا شما باشید یا نباشید مرا میکشن، هیچ امیدی نیست که ما پیروز بشیم، هر که باشد هم کشته خواهد شد. تو دلشون رو خالی کرد، فریب به کسی نداد، امید علکی به کسی نداد، حتی یه جوری میترسونه دیگه. حتی حسین وعده راست هم نداد. مثلا ببین وعده راست چیه؟ وعده دروغ که نداد، و معلومه که ابا عبدالله الحسینه. فرمود: شما بمونید اینجا یا نمونید، اگه به خاطر من موندید اینجا من قطعا کشته میشم، شما هم هیچ کدوم جان سالم به در نخواهید بود، شما هم کشته خواهید شد. بعد وعده راست هم بهشون نداد. وعده راست چیه؟ باید بعدش میفرمود: ولی اگر بمونید منو یاری بکنید، خدا بهشت رو رضوان خودش رو شامل حال شما خواهد کرد. اینم نگفت اول ابا عبدالله الحسین. فرمود: اگر میخواید برید برید، من از شما راضیم، بیعتم رو برداشتم. یا ابا عبدالله. یه جمعی از دوستان در اروپا و آمریکا رو اربعین دارن کار میکنن، یه همایش چند صد نفره یا چند ده نفره بود نمیدونم، که همه میدیدن و ما یه بحثی با این دوستان داشتیم میکردیم. بهشون گفتم آقا برید فرق امام حسین با همه آزادی خواهان عالم رو توضیح بدید. بگید امام حسین آزادی خواهه، که خب میگن آزادی خواه زیاده. بگید مظلومه، میگن مظلوم زیاده. بگید ضد ظلمه، میگن خود ضد ظلم زیاده. بگو امام حسین چه فرقی داره با بقیه، چرا ما رو کشته؟ اونجا البته تو این بحث که اونجا داشتیم این فرق رو من به اون دوستان عرض نکردم، رفقا این رو به اون دوستان، این همین گفتگوی امشب ما رو، روزه امشب ما رو به اون دوستان بدم. میدونن البته خودشون ماشاءالله استادن.
امام حسین وعده دروغ به کسی نداد، وعده راستم نداد، فرمود بلند شید برید، جذبشون نکرد، دفعشونم کرد خیلی محترمانه. و اصلا نمیخواد پیش من عزیزید، پاشید برید. بعد اینا خودشون که خیلی اصرار کردن، یا صاحب الزمان، آقا میشه یه بار به ما بگی برو، بعد ما بفهمیم که نباید بریم؟ میشه؟ همیشه که رفتیم دنبال زندگی بود. به همین دلیل امام حسین به خواهرش زینب فرمود زیر آسمان کبود کسی مثل این یاران نیستن. این صحنه صحنه مهمیه. تو جنگ احد رسول خدا داد میزد فرار نکنید، فرار میکردن، همه رفتن جز علی ابن ابی طالب علیه السلام و یکی از اصحاب رسول خدا. وقتی این دو نفر موندن، رسول خدا به اون آقا فرمود خب پس تو هم برو، برو عزیزم. گوه آقا پس چرا علی هست؟ خب علی جان منه، ما از هم جدا نیستیم. یک کمی نگاه کرد، گفت نه آقا میمونم. ببینید تو کربلا 72 نفر موندن، توی احد یه نفر موند. پاش بیفته لذا امام حسین فرمود هیچ کسی زیر آسمان کبود اصحاب و اهل بیتی مثل من نداره. فرمود برید. اینا وقتی خودشون التماس کردن، بعد امام حسین فرمود حالا که موندید بیاید من به شما وعده صادق بدم، جاتونو تو بهشت به شما نشون بدم. ببین این حرفو قبل از این که اونا التماس کنن نگفت، اصلا سعی کرد وعده نده بهشون، چه برسه به وعده دروغ که معاذ الله زبانم لال. فرمود ما اهل بیت برامون حرامه کسی رو بخوایم فریب بدیم. من کشته خواهم شد و شما هم هر که باشید کشته خواهید شد، پاشید برید. خب دو تا روزه من امشب میخوام بخونم، یکی مناسبتی که امروز درش بودیم، یکی یک روزه دیگری که من تا حالا این روزه رو نگفتم. روزه صحیحی هم نیست، فقط از سر درد دله، فقط از سر قاطی کردنه. دیدی آدم یه وقتای قاطی میشه، کج و کله حرف میزنه، دیوانه وار حرف میزنه. امام حسین اون شب وقتی میخواست اینها رو تشویق بکنه، یه جمله هم بهشون فرمود، فرمود ولی هر کدومتون میرید دست زینب و بچه های منو بگیرید ببرید. تا اینجاش درست. من یه حرف دیوانه وار میخوام بزنم. اصحاب کاش میرفتید بچه ها رو میبردید. لاحظه درسته، نه زینب جدا می شد، نه رباب جدا می شد، نه بچه ها از حسین جدا می شد، ولی آدم کم میاره وقتی نگاه می کنه این مسیر طولانی رو، این مسیری که خیلی از اخبارش به ما نرسیده. یا زینب رسیدی مدینه بنشین یه بار توضیح بده چند تا خراب شما رو ساکن کرده. یا سکینه، یا رباب، یا ام کلثوم، بشینید توضیح بدید، مظلومیتتون رو بگید. نمیگن، نگفتن، جست و گریخته از این بر اون بر خبر رسیده. کاش میرفتن دیوانه وار. اون جمله ای که میگم اینه ها، آدم قاطی میکنه به خدا قسم. کاش میرفتید بچه های حسین هم دستشون رو میگرفتید میبردید، تمام نمیشه کربلا. با زن و بچه تا شب اربعین هر شب برو روزک، کم کم بچه ها خسته میشن، میگن بابا مامان کجا داریم میریم اینقدر؟ با ماشین میاری میبری، بعدش میری تو خونه، احساس امنیت پیدا میکنی.
کی کربلا تمام میشه، کی عاشورا به پایان میرسه.
اما روزه بعدی مناسبت امروزه، امان از دل امام سجاد. امروز امام سجاد برگشت بدنها رو یک به یک به خاک بسپره. روزه مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود، روزه امروزه.
بدنها رو یک به یک برداشت، بدن علی اکبرم رو بیارید، بدن قاسمم رو بیارید. عاشورا دوباره زنده شد. امروز از کربلا تصویر فرستادن، این اشهایر رو اطراف کربلا میان با بیل و کلنگ و با وسایل مختلف میزنن به سر و روشون. خانوم های بنی اسد میان اصلا حرم رو قرق خانوم های بنی اسد میکنن. میگیم چرا؟ میگیم چرا آخه دو سه روز بعد از عاشورا حرم در اختیار خانوم هاست؟ میگن حسین مادر نداشت، زینب نبود بالا سرش. میگن باید زینب میبوند در تشییع جنازه. آخه دوستان من، من این روزه رو هر سال تو دانشگاه هنر خوندم، توی هیئت هنر در واقع، این بر بچه ها که جلسه رو میگیرن از همه دانشکده های هنری و رسانه این. ببینید دوستان من، میگن اصلا خاک خاصیتش اینه، یه کسی عزیزش رو از دست میده باید جلو چشمش عزیزش رو به خاک بسپری، آرام میکنه او رو. نمیدونم اثرش چیه وقتی داره میره به سمت قبرستان، اونجایی که میخواد عزیزش رو به خاک بسپره، بیقراره، پاهاش رو زمین میکشه، هی بیهوش میشه. وقتی خاک میریزن دیگه مسطح میشه، یکم میستن آروم میگیره، دیگه رو پای خودش برمیگرده. میگن این تو روایاتم هست، تو آدابم هست، تو همه دنیا هم اجرا میکنن، گفتم میشه. واقعش عزیز کسی از دست رفت، جلو چشمش به خاک بسپرن، این مایه آرامش میشه. امان از دل زینب، بدن برادرش رو روی گودی قتلگاه همینجوری گذاشت رفت. میدونید هلاک میشه آدم. فقط هم اون نیست، تا سرشو بالا میگیره بالای نیزه سر بطره بسه. آخه خدا اینا شکنجه است دیگه، برای مصیبته. این دختر فاطمه زهرا چقدر ظرفیت مصیبت داره. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. خدایا در دو دنیا ما رو از مسیر اهل بیت خارج مگردان. خدایا دشمنی و عداوت با دشمنان اهل بیت در قلب ما روز افزون بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلى الله على محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.